امیدوارم کتاب مقدساتون همراهتون باشه. لطفاً برید به اول یوحنا باب 1 آیه 5. اگه کتاب مقدس براتون جدیده، اول یوحنا اواخر کتاب مقدستونه. باب 1 آیه 5. بیایید دعا کنیم. چه عظیمی پدر، این کلمات همچنان در جانم تنین اندازه، چون تو حقیقتاً عظیمی و تو بانی حیاتی و کسی هستی که ما رو در مأموریت بزرگت سهیم میکنی. تو همه چیز هستی. مشتاق شنیدن از توییم. میخواییم قلب هامون روشن بشه. میخواییم روحت ما رو تحت تأثیر قرار بده. میخواییم زندگی هامون دگرگون بشه. پس الان که کلام رو باز میکنیم، ما رو آماده کن خداوندا. دعا میکنیم همه ی حواس پرتی ها از همون دور بشه و وقتی صحبت میکنی بتونیم صدای آرام تو رو بشنویم. خداوندا، اگه سوء تفاهم هاییه که باید اصلاح بشه، اونا رو اصلاح کن. اگه چیزیه که ازش سر باز زدیم، ما رو بهش برگردون. خداوند عیسی، دعا میکنم از طریق من صحبت کنی. توسط روحت خودم رو در اختیارت میذارم. در نام عیسی دعا کردم، آمین. جزیره لانتاو در واقع کوییه که از وسط آب بیرون اومده، درست خارج از خلیج هنگ کنگ در جنوب چین. جزیره لانتاو خیلی ابتداییه، حداقل تو سال 1982 که به اونجا رفتم اینطور بود. نمیدونم امروز چه شکلیه. تا جایی که تنها راه رسیدن به اون جزیره با کشتی بود. 3-4 تا کشتی در طول روز به اونجا میرفتن. بالای لانتاو چند تا کلبه سیمانی کوچیک بود که مردم به عنوان خونه برای تعطیلاتشون ازشون استفاده میکردن، ولی آب جاری و برق نداشت. خیلی ابتدایی بود. تنها راه رفتن به بالای جزیره این بود که یه مسیر 2 مایلی رو مستقیم تا بالای کوته کنیم. گروه اون بالا بودن، میسیونرهای اونجا بودن که یه سری وسایل نیاز داشتن. پس از من و دوستم خواستن که وسایل رو براشون ببریم. پس هر کدوممون حدود 30 کیلو پر از وسایل توی کیفمون گذاشتیم و رفتیم سمت کشتی. چون یکم دیر رسیدیم، کشتی یکی مونده به آخری رو از دست دادیم. به نظر می‌رسید مسئله خیلی بزرگی نباشه، اما مشکل این بود که اگه اون کشتی رو از دست می‌دادی، نمیتونستی تا قبل از غروب آفتاب به بالای کو برسی. پس سوار آخرین کشتی شدیم و متاسفانه وقتی رسیدیم به لانتاو، خورشید در افق داشت غروب میکرد. گفتیم اوه، تو دردسر افتادیم و مشخصا قبل از اینکه به بالا برسیم تاریکی محض شد. جوون بودیم و یادمون رفته بود که چراغ قوه با خودمون برداریم. پس داشتیم از کو بالا میرفتیم با حدود 30 کیلو توی کیف هر کدوممون. هوا توی هنگ کنگ یه مقدار گرمه، حدود 19 درجه با 80% رطوبت. تمام لباسامون از عرق خیس شده بود. تعداد انواع مارهای سمی تو جزیره لانتاو بیشتر از هر جای دیگه از کره زمینه. پس همینطور که تو تاریکی بالا میرفتیم به این موضوع هم فکر میکردیم. یه بار دوستم پاش لغزید و برعکس افتاد تو بوته‌های بلند کنار مسیر. شده بود مثل سوسکی که برعکس افتاده و دست پا میزنه، چون کولاش بزرگ بود. میگفت از اینجا بلندم کن، من بلند کن. پس کشیدمش بالا. بالاخره رسید، ولی وقتی رسیدیم تمام لباسامون از عرق خیس شده بود. افتضاح بود. احساس بدی داشتیم. وقتی رسیدیم بالا بهمون گفتن هیچ آب جاری وجود نداره. گفتیم عالی شد. گفتن میتونید تو این خونه بمونید. نگفته بودن باید ملافه بیاریم. تا حالا رفتید کمپ هایی که تشک‌های نازک دارن که روشون پلاستیک کشیدن؟ خب ما اون شب روی اونا خوابیدیم و تمام شب رو عرق ریختیم. وقتی صبح بیدار شدیم و بدنمون از خارش زخمی شده بود و 7 لایه عرق رومون بود. افتضاح بود. بعد کاری که باید میکردیم این بود که از کوه پایین بریم، تا اینکه دوستی اومد و 2 تا هدیه زیبا بهمون داد. یه قالب صابون بهمون داد و یه آدرس. آدرس محل نزدیکترین آبشار بود، درست پشت سرمون بود. فوق‌العاده بود. از بالای کوه آب روی صخره میریخت و به شدت سرد بود، ولی زیر آب ایستادیم و به خلیج هنگ کنگ نگاه کردیم. اون زیباترین دوشی بود که تا حالا گرفته بودم و به اون صابون نگاه کردم و فکر کردم تمام اون قالب صابون رو استفاده کنم و به ذره ذره بدنم بمالم و اون 7 لایه عرق و کثیفی رو پاک کنم. لباسای تمیز پوشیدم و یه آدم تازه شدم. فوق‌العاده است کاری که یه قالب صابون میتونه بکنه، اینطور نیست؟ وقتی حس میکنید کثیفید، گاهی ما ایمانداران گناه میکنیم و بعدش احساس کثیفی میکنیم. کاری که کردیم کثیف بود و احساس میکنیم مقداری از اون کثیفی بهمون چسبیده. ایمانداران نسل هاست که همچین احساسی میکنن. پس برای سالها معلمین قالب‌های صابون به مردم می‌دادن تا بتونن احساس کنن دوباره تمیزند. چند تا مثال می‌زنم. اگه توی کلیسا یا خانواده کاتولیک بزرگ شدید، قالب‌های صابونی که بهتون می‌دادن رو می‌شناسید. بهتون مراسم اعتراف رو می‌دادن. پس خیلی مطیعانه وارد یک اتاق کوچیک و تنگ می شدید و در رو می بستید و دریچه رو باز می کردید و یک کشیش اونجا بود که می پرسید از آخرین اعتراف چقدر طول کشیده. بهش می گفتید و بعد می گفت خب شروع کن. بعد می گفتید پدر منو ببخش چون گناه کردم و بعد گناهانتون رو لیست می کردید و او بخشودگی رو به شما عطا می کرد و می رفتید بیرون و با این صابون خودتون رو می مالیدید و دیگه مثل زمان ورودتون احساس کثیفی نمی کردید یا شایدم براتون جواب نمی داد. من کاتولیک نبودم. یادم تو خدمت جوانان وقتی جوان بودم توی گروه کوچیک پسرها بودم و درباره این صحبت می کردیم که بعد از گناه احساس حال به همزنی داریم. یادم معلم بهمون میگفت کاری هست که میتونید در این باره انجام بدید و ما رو به اول یوحنا باب 1 آیه 9 میبرد که میگفت اگه به گناهان خودتون اعتراف کنید خدا که امین و عادله گناهان شما رو میامرزه و از هر نادرستی پاکتون میکنه و بهمون میگفت پسرها مجبور نیستید صحبت کنید یا به جایگاه اعتراف برید. کافیه دعا کنید و از عیسی بخواید ببخشدتون. گناهانتون رو اعتراف کنید و او شما رو میبخشه. خب به نظر منطقی میومد. پس تو کتاب مقدس هم نوشتمش و گفتم این کارو میکنم.
و به شکلی متفاوت از دوستان کاتولیکم، یعنی بدون جایگاه اعتراف و کشیش، زانو میزدم و سعی میکردم همه کارهایی که تو اون روز انجام میدادم یا چیزایی که گفتم یا حتی فکر کردم و اشتباه بودن رو به یاد بیارم و فهرستم رو به خداوند میدادم و ازش میخواستم برای تک تکشون منو ببخشه. بعد وقتی تموم میشد، چون همیشه میترسیدم نکنه چیزی رو فراموش کرده باشم، یه دعا با جای خالی هم میکردم: خداوند عیسی، اگه چیزی هست که یادم رفته لطفا منو به خاطر اونم ببخش.
بعضی از شما دقیقا میدونید درباره چی صحبت میکنم. بعضی هنوز اینطور زندگی میکنید. هنوز از اول یوحنا 1:9 به عنوان قالب صابون استفاده میکنید تا از اون احساس حال به همزن خلاص بشید. وقتی بزرگتر شدم و بیشتر و بیشتر با فیض آشنا شدم و کتاب مقدس رو بیشتر مطالعه کردم،
فهمیدم که این احساس حال به همزن همون محسون ساختن روح القدسه. چون روح القدس در ما زیست میکنه و با او یک هستیم. وقتی وارد گناه میشیم، او رو هم با خودمون میبریم و این باعث ناراحتی او میشه و چون باهاش یک هستم منم ناراحت میشم. این یه چیز کاملا عادی و بجاست. وقتی اول یوحنا 1:9 رو مطالعه کردم، دیگه با تفسیری که قبلا بهم یاد داده بودن راحت نبودم.
به زمینش نگاه کردم. بارها از من شنیدید که مت بدون زمینه یک فریبه.
بهش فکر کنید. متن بدون زمینه فقط یه فریبه. یه آیه رو بیرون میکشید و تقریبا هرچی بخواید میتونید از توش در بیارید. ولی وقتی به زمینه اول یوحنا 1:9 نگاه میکنید، متوجه میشید تفسیری که قبلا یاد گرفته بودم درست نیست. پس با نتیجه گیری منطقی اون تفسیر به خصوص دوچار کشمکش شدم. از خودم سوالاتی از این قبیل پرسیدم: چی میشه اگه تأخیر بیفته بین گناهم و اعترافم؟
مثلا 90 دقیقه از زمان ارتکاب گناهم تا ابراز تأسفم گذشته.
90 دقیقه.
90 دقیقه توجیه.
90 دقیقه دیگری رو مقصر دونستن. 90 دقیقه گفتن این که خیلی هم بزرگ نبود. در نهایت میگم: او عیسی متاسفم، نباید این کارو میکردم، لطفا منو ببخش. اما چی میشه اگه در طول اون 90 دقیقه سر یه تقاطع تصادف کنم و بمیرم؟ میتونم به آسمان برم؟ چی میشه اگه یه گناه رو از لیستم فراموش کنم؟
اگه خالصانه دعا نکنم چی؟ منظورم انگیزه ها و قلبه.
اگه دعا مثل دعای موقع غذا بشه چی؟ خدای ما ممنونم برای این غذا، آمین. او عیسی لطفا منو ببخش، آمین. اگه تبدیل به یک تشریفات مذهبی برام بشه چی؟ اینم به حساب میاد؟ نتیجه میده؟ آیا موقع دعا باید متاسف باشم؟ موقع دعا چقدر باید متاسف باشم؟ آیا تأسف درجه بندیه؟ به یه نقطه از تأسف برسی، عیسی میگه خب به اندازه کافی متاسف شدی، میتونی بری. اگه به اون اندازه از تأسف نرسم چی میشه؟ با این آیه این مشکلات رو پیدا کردم، ولی خب این آیه تو کتاب مقدسه، باهاش چیکار کنم؟ بعد فهمیدم که در تفسیر این آیه اشتباه اساسی میکنیم، این که فکر میکنیم این قسمت از متن خطاب به مسیحیانی نوشته شده که گناه کردند و به خاطرش متاسفند. امروز میخوام این نظریه رو به چالش بکشم. اصلا فکر نمیکنم که خطاب به مسیحیان نوشته شده. فکر میکنم اول یوحنا 1 نوعی قالب صابون برای مسیحیان توبه کار نیست. این دعوتی به بخشش کامل برای کسانیه که وانمود میکنند مسیحی‌اند. میخوام یه بار دیگه اینو بگم. اول یوحنا 1 نوعی قالب صابون برای مسیحیان توبه کار نیست، بلکه دعوتی به بخشش کامل برای کسانیه که وانمود میکنند مسیحی‌اند. میدونم که بعضی از شما با این فکر بزرگ شدید که این قالب صابونه، پس باید براتون توضیح بدم که چرا فکر میکنم این برای مسیحیان نوشته نشده. پس خیلی سریع به 5 دلیل اشاره میکنم که چرا فکر میکنم این متن خطاب به کسانیه که وانمود میکنند مسیحی‌اند. کسانی که کلیسا میرند، ظاهر مسیحی دارن، علامت ماهی پشت ماشینشون چسبوندن، اما واقعا عیسی رو نمیشناسند. شماره 1، دلیلشون چیزیه که قبلش اومده. متن بدون زمینه بهونه‌ای برای اثبات ادعاست. باید بدونید قبل و بعد و وسط متن و اطرافش چی نوشته شده. درسته؟ چیزی که درست قبلش اومده. به آیه 3 از باب 1 نگاه کنید. ما آنچه را دیده و شنیده به شما نیز اعلام می‌کنیم تا هدف اینه. دلیل نگارش یوحنا رو داره نشون میده تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. رفاقت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. خب ما رسولان با خدا رفاقت داریم. کوینونیا با او یک هستیم و دلیل نگارش هم اینه که می‌خوام شما هم این رو داشته باشید.
چرا اینو براشون می‌نویسه؟ چون هنوز اینو نداشتند. وگرنه احمقانه بود اگه میگفت میخوام چیزی رو داشته باشید که دارید. قابل درکه. دومین دلیل به خاطر چیزیه که درست بعدش میاد. به باب 2 آیه 1 نگاه کنید. ببینید چطور خطابشون میکنه. ای فرزندان، این را به شما مینویسم. و بعد ادامه میده. فکر میکنم اینجا جاییه که به طور خاص با ایمانداران صحبت میکنه و کل باب 1 رو داره با بی ایمانان صحبت میکنه.
سومین دلیل، ما بقیه کتاب مقدس بهمون چیزی رو تعلیم میده که تعلیم واضح عهد جدیده، این که بخشش یک بار و برای همیشه انجام شد به خاطر عمل مسیح روی صلیب. من میتونم ما بقیه زمانم رو اینجا بیستم و آیات زیادی رو یکی پس از دیگری براتون بخونم که کلام خدا بهمون تعلیم میده که به خاطر کار تمام شده مسیح روی صلیب، هر کسی که بهش ایمان بیاره در همون لحظه به طور کامل بخشیده میشه از گناهان گذشتهش، گناهان زمان حاضرش و همچنین گناهان آیندهش، یک بار برای همیشه. ولی این کارو نمیکنم چون چیزای دیگه ای هم هست که میخوام بهتون بگم. پس خودمو به یک کتاب محدود میکنم. 3 آیه در یک کتاب، کتاب عبرانیان. به این گوش کنید. عبرانیان 7:27. برخلاف دیگر کاهنان اعظم، او یعنی عیسی نیازی ندارد هر روز نخست برای گناهان خود و سپس برای گناهان قوم قربانی تقدیم کند، بلکه آنگاه که خود را تقدیم کرد یک بار برای همیشه برای گناهان ایشان قربانی داد، یعنی روی صلیب. یک بار برای همیشه خودشو تقدیم کرد و همون موقع مشکل گناهانمون رو حل کرد. به عبرانیان 9:12 گوش کنید. و به خون بزها و گوساله ها داخل نشد، درباره عیسی صحبت میکنه، بلکه یک بار برای همیشه به خون خود به قدس الاقداس داخل شد و رهایی موقتی را حاصل کرد. این آیه رو این بالا میبینید؟
نمیگه رهایی موقتی و رهایی را تا گناه بعدی شما حاصل کرد.
همه بگید رهایی ابدی را حاصل کرد.
ابدی یعنی بدون توقف،
پیوسته،
در تمام گذشته، در تمام آینده
شما با رهایی پوشانده شدید.
حتی یه لحظه نیست که به طور تمام و کامل و مطلق رهایی نیافته باشید،
اگر که به عیسی مسیح ایمان دارید.
عبرانیان 10:10. به واسطه همین اراده تقدیس شده ایم.
در لحظه ایمان آوردن انجام شده.
چطور تقدیس شدیم؟ با من بگید. ما یک بار برای همیشه از طریق قربانی بدن عیسی مسیح تقدیس شده ایم. نقطه. یوحنا هم یکم جلوتر در اول یوحنا 2:12 در این باره صحبت میکنه. میگه
ای فرزندان، به شما مینویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام او آمرزیده شده است.
آمرزیده شده زمان کامل. زمان کامل یعنی لحظه ای از زمان بوده که این اتفاق افتاده و تا به ابد ادامه پیدا میکنه.
اون لحظه از زمان لحظه نجاتتونه.
شما مقدس شدید و تا به ابد به همین شکل باقی میمونه، چون مسیح شما را آمرزیده. اگه متوجه بشید که اول یوحنا 1:9 برای بی‌ایمانان نوشته شده، تصور کنید تو استارباکس سر میز با یه بی‌ایمان نشستید و دارید درباره مسیح باش صحبت میکنید و شدیداً میخواید به عیسی بله بگه. چیزی شبیه به این میگید. میدونی چیه؟ اگر به گناهانمون اعتراف کنیم و که امین و عادله گناهانمون رو میامرزه و از هر ناراستی پاکمون میکنه. دوستان من، این انجیله و یوحنا انجیل رو با کسانی که وانمود میکنند مسیحیان داره در میون میذاره. چهارمین دلیل که باور دارم این قسمت از متن برای بی ایمانان نوشته شده اینه که یوحنا داره به بدعت ناستیکی تو باب اول مخصوصا اشاره میکنه و ناستیک ها ایماندار نبودند. پس داره با کسانی صحبت میکنه که وانمود میکنن مسیحیان اما نیستند. اعتقادات زیادی در ناستیسیزم وجود داشت، اما دو تا از اونها تو باب اول بهشون اشاره شده. اولی رد کردن دنیای فیزیکیه چون شریره. ناستیکا باور داشتن دو خدا وجود داره، خدای نیک و شر. خدای شر آفریننده بود، پس هر چیزی که آفریده شده، هر چیزی که فیزیکی و مادیه شریره. بعد یه خدای روحانیه که خدای نیکه که دنیای روح رو میآفرینه و این نیکوست. پس یه دوگانگیه و این دوگانگی باعث میشه بگن هر کاری که بدنم میکنه شره، چون بدن فقط شرارت میکنه. اما من واقعی من روحه و کاری که بدنم میکنه هیچ تأثیری روی روحم نمیذاره. در نتیجه زندگیشون رو در بیبندوباری میگذروندند. همچنین به تجسم خدا باور نداشتند چون بدن شریره. همچنین به صلیب و قیام هم باور نداشتند، یعنی پایه ایمان مسیحی رو رد میکردند. یوحنا در ابتدا در آیه اول به این میپردازه. میگه عیسی حقیقتاً بدن داشت. این طور میگه: آنچه از آغاز بود، آنچه شنیده و با چشمان خود دیده ایم، آنچه بدان نگریستیم و با دستهای خود لمس کردیم، یعنی کلام حیات، آن را به شما اعلام میکنیم. حیات ظاهر شد. درباره عیسی صحبت میکنه. ما آن را دیده ایم و بر آن شهادت میدهیم. ما حیات جاویدان را به شما اعلام می‌کنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. پس مستقیم میره سراغ دیدگاه دوگانه ناستیکی درباره جسم‌گرایی و روحانیت و به طور خاص در این سایه اول درباره این صحبت می‌کنه. دومین چیزی که بهش حمله می‌کنه این تفکر ناستیکاست که باور داشتن گناهکار نیستند، چون دنیای جسمانی پر از گناه بود و اونجا گناه اتفاق می‌افتاد و چون روحشون بود که واقعاً اهمیت داشت، پس خودشونو گناهکار نمی‌دونستند. در نتیجه نیازی به نجات دهنده هم احساس نمی کردند. پس نجات یافتن از طریق روشنگری بود که یه امر عقلانی محسوب می شد. هرچی بیشتر می دونستی نجات می یافتی. پس به آیه 8 نگاه کنید. یوحنا در این باره تو آیه 8 شروع می کنه و در آخر این متن به این تفکر حمله می کنه. اگر بگوییم بری از گناهیم، این تفکر ناستیکیه، مستقیم میره سراغشون. به آیه 10 نگاه کنیم. اگر بگوییم گناه نکرده ایم، یک بار دیگه مستقیم میره سراغ بی ایمانان ناستیکی. این قسمت برای ناستیکایی نوشته شده که ایماندار نیستن. این چهارمین دلیل منی که فکر نمی کنم برای مسیحیان نوشته شده. دلیل پنجم اینه که زبان متن خودش به بی ایمانان اشاره می کنه. با یه 6 نگاه کنید. عبارت در تاریکی گام میزنیم این طور میگه: اگر بگوییم با او رفاقت داریم، اگر ادعا میکنیم مسیحیم، حالان که در تاریکی گام میزنیم، دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم. در تاریکی گام میزنیم. تاریکی یه قلمروه. کلام خدا بهمون یاد میده که قلمرو تاریکی وجود داره و قلمرو نور، پادشاهی شیطان وجود داره و پادشاهی خدا. پادشاهی خدا نوره، پادشاهی شیطان تاریکیه. از پیدایش باب 1 تا آخر کلام خدا رو بخونید. تاریکی همیشه شره و نور همیشه نیکوست. در این باره چیزی یادم اومد، این که در کلام خدا میگه شیطان خودش رو به شکل فرشته نور در میاره. فقط در اینجاست که نور خوب نیست، ولی نور از خداست. اینجا شیطان وانمود میکنه نوره، ولی واقعا نور نیست. درسته، پس تاریکی شیطانه و نور خداست. دو قلم رو هست. پس در اول یوحنا 1:5 میگه خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. خدا نوره و چون نوره هیچ تاریکی در او نیست. ببینید پولس در دوم قرنتیان باب 6 درباره تاریکی و نور چی میگه: و نور و ظلمت را چه رفاقت است؟ مسیح و بلیال را چه توافق است؟ بلیال نام دیگه شیطانه. و مؤمن و بی ایمان را چه شباهتی؟ پس نور و تاریکی هست؟ مسیح و شیطان هست، ایمانداران و بی ایمانان هست، نور و تاریکیه. اینها دو قلمرو هستند، تاریکی و نور. چیز شگفت انگیزی وجود داره. البته شمایی که دارید این برنامه رو تماشا میکنید تصویرتون قطع نشده. اینجا تاریکه. چیز شگفت انگیزی که بین تاریکی و نوره اینه که اونها متقابلا انحصاری هستند. اگر تاریکی هست نور نیست، اما به محض اینکه نور در تاریکی بتابونید تاریکی فرار میکنه، یا این هست یا اون یکی. یوحنا در آیه 7 میگه اما اگر در نور گام برداریم، اگر در نور گام بردارید، برای گام برداشتن در نور باید تاریکی رو ترک کنید. نمیتونید همزمان در نور و تاریکی باشید. اونها دو قلمرو هستند و متقابلا انحصاری هستند. بذارید در حینی که در نور ایستادم چند تا آیه براتون بخونم. در کولوسیان 1:13 پولس اینطور بیانش میکنه: زیرا ما رو از قدرت تاریکی رهانیده، از قلمرو به تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. این همون پادشاهی نوره. بشنوید که پادشاهی نور به چه شکله که در او از رهایی، یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم، آمرزش کامل گناهان. پتروس اینطور بیانش میکنه در اول پتروس 2:9: اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خاص خداست هستید، تا فضایل او را اعلام کنید، که دقت کنید شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فراخوانده است. شما تاریکی را ترک کردید و وارد نور شدید. و چیزی که در باب اول به مخاطبانش میگه اینه که شما ادعا میکنید خدا رو میشناسید ولی هنوز در تاریکید. شما ایماندار نیستید، چون در تاریکی نمیتونید ایماندار باشید. جمله بعدی آیه 7 اینه: خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک میسازد. مارتین لوید جونز در تفسیر اول یوحنا با شور و شوق دلیل میاره که این زبان عادل شمردگیه، نه زبان تقدیس شدگی. این زبان برای کسی که هنوز ایماندار نیست تا حیات تازه و نجات رو در مسیح تجربه کنه. این زبان رشد روحانی نیست. وقتی در مطالعه اول یوحنا پیش میریم به این زبان هم میرسیم. خب وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم، من واقعا متقاعد میشم که اول یوحنا باب 1 برای بی ایمانانی نوشته شده که دارن در اطراف مسیحیت دور میزنند. یوحنا در ادامه این رساله به گناه در زندگی ایماندار هم میپردازه. بهش میرسیم، اما اینجا این کارو نمیکنه. اینجا هدف متفاوتی داره. میخوام متوجه بشید که یوحنا داره تو این بخش اول به بی ایمانان میپردازه و با اونا صحبت میکنه. این طور متن کاملا معنا پیدا میکنه و به طور کامل با کل کتاب مقدس هماهنگ میشه. پس اول یوحنا 1:9 قالب صابون برای مسیحیان توبه کار نیست، بلکه دعوتی به سوی بخشش کامل برای کسانی که وانمود میکنن مسیحیان. اگه این درست باشه بیایید مختصرا متن رو بخونید و ببینیم یوحنا چی میخواد به اون دسته از شما که امروز اینجا هستید و همین شرایطو دارید بگه. آیه 5: این از پیامی که از او شنیدیم و به شما اعلام میکنیم، خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. اگر نور رو دارید تاریکی رو نمیتونید داشته باشی. اگه تاریکی دیگه نور نیست، یا اینه یا اون. اگر هر کدوم از ما بگوییم با او رفاقت داریم، کوینونیا، یک بودن، اتحاد. اگه ادعا میکنیم با خدا رابطه داریم، حالان که در تاریکی گام میزنیم، گام زدن اینجا یعنی واقعا قدم زدن در جایی، یعنی جریان پیوسته و معمول زندگی، یعنی همه چیز در دنیای درونی و بیرونیتون به تاریکی عادت کرده. تاریکی به ضد خداست، پس زندگیتون هم به همین شکله. دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم. اما حالا میگه یه ایده بهتر از این که وانمود کنید با خدا رابطه دارید ولی در تاریکی زندگی کنید هم وجود داره. اما اگر در نور گام برداریم، میگه اگه در نور قدم برداریم، این یه شیوه زندگی معموله که در درون و بیرون نور و روشناییه. چنان که او در نور است. خب یه لحظه صبر کنید، این یعنی چی؟ گام برداشتن در نور یعنی چی؟ چون این بخش مهمی از این آیه است. متاسفانه یوحنا اینو در اول یوحنا تعریف نمی کنه.
پس میگیم بهترین جای دیگه‌ای که ببینیم یوحنا وقتی اینو میگه به چی فکر میکرد کجاست؟ شاید انجیلش، جایی که خیلی درباره نور صحبت میکنه و در واقع جایی در انجیل یوحنا هست که به طور خاص درباره این صحبت میکنه که وارد شدن به نور یعنی چی. سریع براتون میخونمش. یوحنا 3:19 و محکومیت در این است که نور به جهان آمد، اما مردمان تاریکی را بیش از نور دوست داشتند، چرا که اعمالشان بد است. زیرا هر آن که بدی را به جا می آورد از نور نفرت دارد و نزد نور نمی آید، مبادا کارهایش آشکار شده رسوا گردد. پس تو تاریکی کارایی می کنیم و فکر می کنیم می تونیم قصر در بریم و نمی خواهیم وارد نور بشیم چون رسوا می شیم. پس ترس از رسوا شدن مانع از ورود افراد به نور می شه. اما آن که راستی را به عمل می آورد نزد نور می آید تا آشکار شود که کارهایش به یاری خدا انجام شده است. پس ورود به نور یعنی داوطلبانه قرار گرفتن در شرایط افشا شدن. ورود به نور یعنی خدایا میخوام باهات صادق باشم، همونطور که واقعا هستم. تاریکی برعکسه، وانمود میکنه. ورود به نور یعنی صادق بودن. پس قدم زدن در نور یعنی صادقانه قدم زدن در قدوسیت و عدالت زیبای خدا. گام برداشتن در نور یعنی همین. خب برگردیم به آیه 7. اما اگر در نور گام برداریم چنان که او در نور است، دو نتیجه در بر داره. با یکدیگر رفاقت داریم. پس حقیقتاً وارد خانواده خدا شدیم به جای اینکه فقط تو حاشیه بنشینیم و در یه سری فعالیت‌های مذهبی شراکت کنیم. واقعاً بخشی از خانواده خدا میشیم. و حالا نتیجه دوم و خون عیسی. داره درباره قربانی شدنش روی صلیب صحبت میکنه. خون پسر او عیسی. عیسی به انسانیتش اشاره داره. پسر او به الوهیت اشاره داره. یوحنا داره اشاره میکنه که عیسی کاملا خدا و کاملا انسانه و روی صلیب خونش رو ریخت تا کاری رو برای من و شما به انجام برسونه. اما چه کاری؟ همینجا میبینی ما رو از هر گناه پاک میسازد. چقدر گناه؟ همه ی گناهان. 100%. تک گناهان. اگر در مسیح هستیم، به خاطر خون عیسی مسیح همه گناهان ما از بین رفتند. میگید پس گناهان آیندمون چی؟ زمانی که عیسی روی صلیب مرد، چند تا از گناهانتون گناهان آینده محسوب میشدند؟
همشون. اینجا هم میگه همشون.
او گناهانه گذشته، گناهان حال و حتی گناهان آیندتون رو میبخشه. خوشحالم که امروز با من بودید
تا جوهره ایمان مسیحی رو با هم کشف کنیم.
در برنامه بعد هم با من باشید در حالی که کلام خدا رو دوباره مطالعه میکنیم تا بتونیم رو بیشتر بشناسیم و زندگی رو در پریش تجربه کنیم. به امید دیدار، برکت خدا با شما.